پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، با تشکر از لطف و محبت شما و ابراز احساساتی که به این ناچیز میکنید، من واقعا این کمترین بنده درگاه الله، خودم رو کمترین بنده درگاه خداوند میدونم. خوشحالم که تاریخ اینقدر شما دوست دارید و این همه محبت و تلفن‌هایی که بابت سخنرانی. بذارید من تو همین تریبون با شما صحبت کنم. من وقت واقعا برای سخنرانی، من کتاب دارم می‌نویسم، بذارید اون کتابا در بیاد. خیلی خوشحالم که اینقدر به من اظهار محبت می‌کنید و در همه جا می‌بینم که نگاه مهربانانه شما متوجه من میشه و احساس می‌کنید که من تاریخو بدون قلب و غش با شما صحبت می‌کنم. و میخوام الان برگردیم بازم به سال 29، این سال سالهای بحرانی. ببینید سال 27 اگه نگاه کنید تا سال 32 ما خیلی شروع کردیم و بحث دربارش کردیم و خواهیم کرد، به خاطر که اینا سالهای عجیب در سالهای مثلا واقعا بحرانی ایرانه، سالهای سرنوشت ساز ایرانه. مثلا بنده در سال 46 چی بهم براتون بگم، سال مثلا 37 خبری نیستش که یک کودتای عراق و پیامدهاش. این سالها سالهای بسیار مهمیه. اجازه بدین که منم ادامه بدم و براتون با طول و تفصیل بگم. در این سال به مناسبت ازدواج محمد رضا پهلوی، محمد رضا شاه با ملک ثریا، که در 23 بهمن در یک شب برفی و بسیار سرد انجام شد. اولا اینا بد نیست، اینا در کنار این مسائل سیاسی و تاریخی نرم بگم بد نیست براتون. ایشون اجازه بخشودگی بهش دادن، یعنی عفو بهش دادن، اجازه یافت به ایران بیاد. آقا خان محلاتی یک مرد بسیار ثروتمند، میشه گفت یک میلیاردر بود. گذشتگان به یادشون میاد که ایشونو با طلا میکشیدن. پیروان فرقه اسماعیلیه، گروه اسماعیلیه، ایشونو خیلی حالت به اصطلاح براش قدیس قائل بودن. هر سال آقاخان محلاتی رو در ترازو میگذاشتن و میکشتن. من فکر کنم فیلمش باشه، من واقعا مشتاقم این فیلم‌ها رو شما ببینید. من تمام این فیلم‌ها رو تو اروپا دیدم و دلم میخواد ای کاش این فیلم‌ها رو عرض شود شما ببینید. ما نه تنها فیلم‌های خودمون رو می‌خوایم، فیلم‌های خاورمیانه رو می‌خوایم، چون با زندگی ما در ارتباطه. فیلم‌های عراق، سوریه، مصر، ترکیه، همه اینا برای ما جالبه. انشالله تلویزیون این محبت رو میکنه و این فیلم‌ها رو خریداری میکنه. آقا خان محلاتی ابتدا با طلا ایشون رو میکشتن، وزنش هم ماشاءالله خوب بود، 120 کیلو، 120 کیلو طلا بهش تقدیم میکردن. بعد الماس. آقا خان محلاتی 4 تا همسر گرفت. عرض شود آخرین همسرش ایبود لبروس بود که این خانم یک خانم فرانسوی بود، ملکه زیبایی سال 1900، مثل این که فکر کنم 46 یا شاید زودتر بود. عرض شود که در شناسنامش دست برده بود، یعنی شناسنامش 1907 بود، کرده بود 1917، سنش کم کرده بود که بعدها کشف شد، خیلی مطبوعات نوشتن. آقا خان محلاتی میگفتن یک ثروتی داره بالای میلیارد و وقتی اومد ایران خیلی از مقامات ایرانی، از خود شاه بگیر تا آقای رزمارا تا دیگران، خیلی خوشحال شدن که آقا شما تشریف آوردین، حداقل 50 میلیون تومان در کارهای ایران سرمایه گذاری کنید. اینا تاریخ ها، من اینا رو میرم میخونم برای کارهای خودم میبینم، ولی شیرین شما هم بدونید. اون موقع ما یه شرکتی درست کرده بودیم به نام شرکت سهامی نفت ایران. امان از این نفت که تمام سرنوشت کشور ما با این مایه بدبو و متعفن، ولی مایه سازنده که سازندگی کشور ما از اونه عجین شده. شرکت سهامی نفت ایران شروع میکنه فعالیت، یه شرکت واقعا معصومیه، میخوام میگم یه شرکت مظلومیه، نه قدرت، نه ثروت، نه پول بریتانیا رو داره، نه کمپانی. کمپانی هم خیلی نفرت داره، چپ چپ نگاه میکنه به این شرکت سهامی نفت ایران، ولی نمیدونه که همین شرکت سهامی نفت ایران که جزء سازمان برنامه است. یکی از 26 شرکت سازمان برنامه کم کم بزرگ میشه و بعد سر شرکت نفت انگلیس و ایران میخوره. شرکت ملی نفت ایران با این عجین میشه. وقتی نفت ملی میشه، شرکت سهامی نفت ایران قاطی میشه، ادغام میشه در شرکت ملی نفت ایران و سر شرکت نفت انگلیس و ایران میخوره. تعدادی مهندس جوان تو این شرکت هست. اینا محرمانه به مصدق خط میدادن، یعنی اطلاع میدادن آقا ونزوئلا اینه، آقا آرامکو اینه در عربستان، آرامکو یعنی شرکت نفت آمریکا و عربستان، آقا بحرین اینه، پاپکو در بحرین داره اینقدر میخوره. در مورد بحرین هم یه روز حالا مفصل صحبت میکنم که یک شعری من پیدا کردم، ایرانی‌ها در وصف بحرین گفتن در اون زمان، رزمارا تصمیم گرفت به بحرین حمله نظامی کنه. حالا تموم شد، الان که ما دوست و رفیق بحرین هستیم، یکی از دوستان صمیمی ماست، ولی اون موقع تمام احساسات ناسیونالیستی ایرانی‌ها و خود ایرانیان بحرین که من با بعضی از اونا در دانشگاه هم کلاس بودم، با هم فرآباد ساری در تابستان سال 42 داریم رفتیم، متوجه ایران بود. خب در چنین شرایطی هستش که آقا خان میاد ایران در ماه بهمن 1329. ایشون وقتی به ایران میاد، ایرانی ها صابون به شکم خودشون میزنن که ایشون میخواد 50 میلیون دلار به ایران کمک کنه. بعد میگن آقا خان میخواد سهام شرکت نفت ملی ایران رو بخره، چون بیچاره شرکت ملی نفت ایران، ببخشید شرکت سهامی نفت ایران، با شرکت ملی نفت اشتباه نکنید، 15 میلیون بیشتر نبوده، 15 میلیون تومان دولت تونسته بود آماده کنه که اینا شروع کنن به کارهای ابتدایی. اولین کسی که جلوی شرکت سهامی نفت ایران گرفت دولت شورویه. اینا چند تا هواپیما استخدام میکنن، اینا میرن از مرزهای شمالی ایران، چون احتمال نفت در همه جای ایران میرفت، از اونجا میرن که اینا فیلم برداری کنن، عکس برداری هوایی کنن. دولت شورایی میگه شما دارین جاسوسی میکنید. تو اینا چند تا خارجی بودن، کانسر و همینطور هایم. کانسر فرانسوی بود یا سوئیسی بود، هایم آمریکایی بود. میگن شما مستشارای خارجی رو گرفتید، میخواین جاسوسی کنین نوایی نفقیز مشترک ایران و شوروی رو، میخواین عکساشو بدید برای مقاصد نظامی به دولت آمریکا. دولت شوروی جلوی اینا وایست. اینا زرنگی میکنن، بالاخره تو قم به چاهای نفت میرسن. که وقتی این چاه نفت فوران میکنه، ناچار میشن از بس این فوران زیاده کلی رو بیارن. کلی همون متخصص فرو نشاندن چاهای نفت. هر شبت که در چنین شرایطی هستش که شاه ازدواج میکنه، فاطمه میاد ایران، آقا خان هم که بیاد بر سر زبان ها میفته که آقا خان میخواد چیکار کنه، سهام شرکت سهامی نفت ایران رو بخره. مطبوعات شروع میکنن به اعتراض، میگن آقا خان که تبع ایران نیست، نکنه اینم کلک شرکت نفت انگلیس و ایرانه که ایشون رو فرستاده جلو که این سهام رو بخره که اینم دست انگلیس ها باشه. آقا خان در یه مصاحبه مطبوعاتی میگه آقا من تبع ایران شدم، من تبع ایران شدم، من تبع انگلیس بودم، تبع هندم بودم و دیگه تبع هند نیستم، تبع انگلیس هم هستم، تبع ایرانم هستم، من دو تا تابعیت دارم، ایران و انگلیسی. معلوم میشه دولت هندوستان که تشکیل میشه، املاک مهاراجها، املاک نواب، نواب یعنی نایب ها، نواب مسلمان ها رو میگفتن نواب، هندوها رو میگفتن راجه مهاراجه، داره اینا رو مصادره میکنه. آقا خان اومده تبعیت ایران رو پذیرفته برای اینکه املاکش در هندوستان به عنوان که یک ایرانی هست محفوظ بمونه. آقا این مردم ایران چه جشنی میگیرن که آقا خان اومده. خیلی هم بیچاره به زحمت راه میرفتا، اینا با ویلچر میرفتن میوردن، خانومش هم جوان خیلی خوش اخلاق، خیلی خنده‌رو، چند تا میره خیریه رو میبینه ولی چیزی نمیگه. مثلا میره توی خیریه میبینه اونا دارن غذاشون سیب زمینی خامه پخته است، ببخشید، میره توی خیلی میبینه بچه‌ها دارن سیب زمینی میخورن، میگه غذاشون اینه، میگه بله، میگه آخ 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 خیلی بده، دست نمیکنه به هر شبت که یه چکی بکشه خود بچه‌ها بیچارا چرا سیب زمینی دارن میخورن. غذای بچه‌های خیریه خیلی بد بوده، این مؤسساتی که به اصطلاح خیریه بوده، مال سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، مال هلال احمر، اون موقع بهش گفتن شیر و خورشید. اینا قضاشون خیلی مختصر و محقر بوده، اینا خیلی وضع مالیشون خراب بوده، چون اون پول جای دیگه میرفته. یعنی این 6 میلیون تومانی که دولت میداد به سازمان شاهنشاهی، مقدار زیادی میرفت توی خرج حقوقا میشد. اینا یه کاری کرده بودن بخت آزمایی ملی. اگه یادتون باشه قدیما میگفتن بخت آزمایی ملی که 25000 تومان جایزه میداد، بعد شد این جایزه تا 250000 تومان اتومبیل میدادن و نمیدونم یک کوزه طلا میدادن. از این صحبت ها، سفر دور دنیا و خیلی مسائل، 5 نمیدونم کوزه خسروی، گنج خسروی میداد، از این صحبت ها که درآمد اینا زیاد میشه. البته بیمارستانای ساخته شد، نمیشه بگه درمانگاهی ساخته شد، کارایی کردن، هنرستان درست کردن، ولی اینا در حقیقت خرجش دولت میداد، مثل کارهای دیگه دولت، به اسم والازاد اشرف تموم میشه. بنابراین ایشون میاد میدونی چی کار میکنه؟ روزی که از اینا میده 50000 تومان، 50000 تومان البته پول قابل توجهی اون موقع بوده، در اختیار انجمن مطبوعات میذاره که به مطبوعات کمک کنه که درباره آقا بنویسن. معلات هم میره و تمام جمع میشن و بزن و به کوب و شادی و چقدر فامیل میگن آقا ما فامیل آقا هستیم، چون جد این داماد عرشبت که حاکم کرمان بود داماد فتنیشا، یه اختلافی پیدا میکنه تو اون جریانی که ایران در زمان محمدشاه مشکل با انگلیسی ها داشت، حالا نمیدونم چطور به انگلیس ها بربود میشه. اینا قیامی میکنه که کرمان از ایران جدا بشه. شما تا حالا نخوندین که کرمان هم بخواست جدا بشه. این میاد یه کاری میکنه، از انگلیس ها کمک میگیره، دولت هم فورا یه گردان یک فوج سرباز میفرسته، این فرار میکنه میره هندوستان. جد این آقاخان سومه، خوبم عمر کرد تا سال 36 زنده بود، 4 تا ازدواج کرد، همه زناش هم جز زن اولش اروپایی بودن. خانم به اصطلاح بروس لایوت که آخرین زنش بود، اسمش بهش گفتن بیگم آقاخان. ایشون هم یه زن فرانسوی بود و خیلی ثروتمند، و تا مرگ اون که سال 36 هجری شمسیه تا سالها بعد زنده بود. توی این خاطرات آقای دکتر راجی، سفیر ایران پرویز راجی در لندن، نوشته که امروز هم بیگم آقاخان رو دعوت کردیم، مثل که قرار بوده با یکم ازدواج کنه با نصرالله انتظام که نماینده ایران در سازمان ملل بود. مدت ها صحبت از ازدواج اینا بود، اون تا آخر عمرش هم ازدواج نکرد. مرد سیاستمدار دیپلمات خیلی شیکی بود و خیلی شیک پوش بود. این از جریان آقاخان و فاطمه. فاطمه میاد به ایران با شوهرش، چند سالی میمونه، در سال 37 اینا دعواشون میشه، 36 مثلا که کتککاری شدیدی میشه، زده خورد میشه، و بعدم در سال 33 این چون مست بوده به خانومش میگه که یک پولی میخواد، میگه از برادرت بگی، میگه من ندارم، برادرم بهم نمیده، بچه رو میندازه میکشینه. گفتم براتون ایشون بالاخره سال 39 طلاق میگیره، سال 37 از هم جدا زندگی میکنن، سال 39 بعد از کشتن یک بچه از ایران عرض شد، به شرط که فاطمه پهلوی رو طلاق بده اخراجش میکنن. در دربار مسائل دیگه هم بوده، غلامرضا پهلوی و مادرش هست، خانم توران که من خاطراتش رو در ایران منتشر کردم، تو همین کتاب تاچه‌ای زنانه جلد دوم درباره این نوشتم، و خیلی از دستنویسش هم در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصره. فعلا خدا نگهدار تا برنامه آینده.